الحمد لله رب العالمين
وتوكلت على الله ادعو بشفاعة اهل بيت عليهم السلام صلوات بفرسته خب توکل بر خدا میکنیم. بحثایی که در مورد سوره کهف داشتیم و با هم پی بگیریم، کم کم داریم به اواخر سوره نزدیک میشیم. رسیدیم به ماجرای موسی و خضر علیه السلام. چند جلسه صحبت کرده بودیم، حالا دوستان آیاتش رو هرچی ببینن خوبا، یا با گوشیشون یا با خود قرآن ببینن. یه مقدار این جلسه سرعتی میخواییم صحبت کنیم، سعی میکنم یه مقدار ماجرای موسی و خضر رو جمعش کنیم، از یه سری منظرها نگاه کنیم، بعضی بحثای در مهم این ماجرا رو با هم مطرح کنیم. الان آقای جباری داره تنظیم میکنه، استاد صدا. دوستان یا آماده هستن یا سلامات بفرستن. دوستان این بحثایی که داریم مطرح میکنیم بحثای مهمی هستش، نه معارف مهمیه، حتما سعی کنید بهش توجه داشته باشید. ذهنتون رو به سمت حواشی جلسه اصلا نبرید، فلان گوشه چرا این بحث گفته شد، فلان جا جلسه، ذهنتون جا مشغول نبرید، بچسبید به اصل بحثا. اصل بحثا رو سعی کنید خوب یاد بگیرید. توی روایات داریم که می‌فرماید الدعا سلاح المؤمن، معارف هم همین حالت رو داره، اگه دعا سلاح هست معارف هم سلاح هستش. معارف زیر بحثای تلاوت آیات، تلاوت آیات بخشی از سلاحی که خدا در عالم قرار داده. این جلسه می‌خوایم وارد بحث خضر علیه السلام بشیم. اواخر جلسه هر کدوم از دوستان سوال داشتن اینو یه جایی یادداشت کنن داشته باشن، سعی می‌کنم یه بخشی از جلسه رو بذاریم به پرسش و پاسخ هم بذاریم. این جلسه یه مقدار از ویژگی‌های حضرت خضر علیه السلام رو هم صحبت کنیم که ایشون کی هستن. از خود قرآن نزدیک من 20 تا ویژگی، 10 تا ویژگی از حضرت خضر در آوردن میزه، با هم یه صحبت می‌کنیم ایشون رو یه ذره بهتر بشناسیم. بعد اگر فرصت شد در مورد اینکه حضرت موسی علیه السلام اصلا چرا اومده پیش خضر چند دقیقه این موضوع رو صحبت می‌کنیم. باز اگر فرصت شد می‌خوایم ماجرای موسی و خضر رو تدبر کنیم، اصلا چرا این ماجرا تو سوره کهف مطرح شد. یعنی سه تا کار مهم رو ببریم جلو. جلسه قبل توضیحات کلی از ماجرای موسی و خضر مطرح شد. محور این داستان خود حضرت خضر علیه السلام هستش. خدا در واقع میخواد با این ماجرا ایشون رو به ما معرفی کنه که ایشون کی هستن. خب این ویژگی‌هایی که خدا تو قرآن میگه ایناست. اصلا ما الان روایت و کاری نداریم، فقط داریم با قرآن صحبت میکنیم. خداوند میفرماید که حضرت خضر فردیه که از نظر مکانی تو جایی به اسم مجمع البحرین، محل جمع شدن دو تا دریا، دو تا بحر. بحر آبی، بحر گفته نمیشه، بحر آبیه که اولا هم عمیق باشه هم عریض باشه و به جایی هم وصل باشه. دریاچه به جایی وصل باشه، ولی دریا با آبهای آزاد چیه؟ وصله. این بحث بحر هم مهمه. ایشون در جایی بوده به اسم مجمع البحرین. یکی از بحرایی که ایشون بوده یه ویژگی داشته، یعنی ماهی که همراه حضرت موسی و یوشع بوده به آبی که در کنار اون مکان حضرت خضر بوده وقتی اصابت کرده این ماهی زنده شده. این از کجا مشخص میشه ماهی زنده شده؟ اولا من دوستان همجور نکته تونتون میگم، ماهی از کجا میفهمیم مرده؟ از آیه 62 میفهمیم، اونجای گردت موسی به رفیقش میگه که آتنا غدا انا، غذا رو بیار. غدا غذای آماده است، نه غذایی که باید آماده کنیم. یعنی یه نکته ای، وقتی یه غذای ما رو بیار منظورش اینه که غذای آماده است. پس این ماهی و پخته شده باشه. این تعبیری که در همه مفسرین قبول دارن. آیا این ماهی زنده شد؟ دو سه تا قرینه اینجا هست که زنده شد. برخی از علما میگن که ممکنه ماهی سر خورده افتاده تو دریا، او زنده نشده، فقط افتاده تو دریا حرکت کرده. آیا ببینیم این فرض میتونه درست باشه؟ برخی از علما این فرض رو دادن، برخی علما گفتن الله اعلم، مترجم نمی. تو روایات چیه؟ تو روایات اشاره شده که ماهی زنده شده. تو روایات اشاره شده. توی این آیات چند تا نکته وجود داره. یکیش اینه میفرماد که فتخذ سبیله فی البحر سربا، یه اون ماهی فتخذ اتخاذ کار یک موجود زیشعور دارای حیات هستش. یه مرده رو بندازی تو دریا برزی، اون نمیشه گفت فتخذ سبیله. هر میدانی ماجرا خیلی ساده و دو تا چهار تا است. بعضی از مفسرین نمیدونم چرا خیلی عمیق شد نمیشن توی یک موضوعی به علت حالا فرصت کم. وقتی میگه فتخذه، فتخذه یک فعله، مثلا خدا میگه اتخذو فلان، به آدم های با کسی که زنده هستش میشه اینجوری صحبت کرد. وقتی میگه فتخذه سبیلهو، تازه سبیلم داشت فل بحر سربا، این نشانه چیه؟ نشانه زنده بودنشه. این یه قرینه. قرینه دوم خود واژه سرباست. سربا حرکت اتفاقا سریع هم میشه. ماهی که مرده رو بندازی تو دریا دیگه سریع حرکت نمی کنه، گمجه حالا هستش اونجا دیگه، یا به رو آب قایم میشه جا میره پایین دریا. این دو تا قرینه نشون میده که ماجرا چیه؟ ماجرا غیر عادیه، یعنی اون دریا اتفاقی براش میفته، دریا حرکت میکنه ماهی دوش. خب پس یه قرینه چی شد؟ فتخذ سبیله. خود فتخذ یه قرینه است. قرینه دوم سرباز. قرینه سوم چیه؟ جناب یوشع وقتی حضرت موسی میگه این قضای ما رو بیار، میفرماد که وتخذ سبیل و ما امسانی انی نسیت الهود، و ما ماهی رو فراموش کردم، و ما امسانی هو الا شیطان ان اذکره. میگه که یه چیزی شده که من اینو باید ذکر کنم. ذکر یک ذکر به این ماجرای مهم ارتباط داره. شیطان اومده وسط، کاری کرده از ذهن حضرت یوشع یه چیزی بره، ماجرا باید مهم. شیطان اومده و اصلا این ماجرا قابل ذکر بوده. حالا این موقع یه قضای گم بشه جا، موضوع خیلی قابل ذکری نیستش. این هم دوتا. موضوع بعدی وقتی ما بتخذ سبیله فی البحر عجبا، یوشع داره این حرف رو میزنه. یوشع میگه که او به صورت عجیبی هم داشت حرکت میکردش. بتخذ سبیله. یوشع کیه؟ یوشع کسیه که عصا وقتی اجدها شده، اون میگه که وقتی حضرت موسی عصا رو مینداخت چی میشده؟ یک جان میشده، یک موجود جاندار پر هر تحت از سبیله که حرکت بسیار سرعتی داشته. یوشع این معجزه رو دیده. یوشع فردیه که معجزات عجیب حضرت موسی رو دیده. اینجا یه اتفاق خاصی باید افتاده باشه که یوشع برگرده بگه وتخذ سبیله فی البحر عجبا. مثلا این سه تا قرینه در مورد این که به احتمال 99% چه اتفاقی افتاده اینجا، مرده ماهی که مرده بوده زنده شده. تو روایت هم که میریم روایت 100% میگه زنده شده. تو روایت اون اهل بیت در امسان به این موضوع اشاره کردن. خب این یه نکته. خضر چه کسیه؟ خضر کسیه که در چنین جایی داره زندگی میکنه، مکانی که مجمع البحرین هست و مکانی که ظاهرن چیزی تو اونجا وجود داره که مرده رو بهش بزنی زنده میشه. آیا تو روایات چنین مکانی اصلا وجود داره؟ تو روایات کاملا اشاره شده. توی قرآن چی؟ آره تو قرآن هم اشاره شده. یکی از جاها همینجاست و جاهای دیگری هم هست. جاهای دیگری هم این موضوع اشاره شده بهش که الان نمیخوام بهش بپردازم. مثل این چی؟ مثلا میفرماید که ابلیس به حضرت آدم میگه هل ادل که علی شجره الخلد. پس یه چیزی وجود داره اسم شجره خلد، یه چیزی وجود که شما میوه‌اش بخوری خالد میشی و چنین چیزی در عالم وجود داشته. ابلیس درسته داره اونجا میگه، ولی آدم و خداوند اونجا رد نمی کنه بحث ابلیس رو، که حالا تو ماجرای حضرت آدم میشه گفت. یه بحث دیگه هم در مورد اینکه آیا جایی هستش که آدم دیگه نمیرن؟ آره، خود قیامت زمانی که انسان ها دیگه نمیرن دیگه. پس یه چیزی وجود داره در عالم، یک مکان، یک زمانی وجود داره، اونجا خاصیتی داره که دیگه فرد نمیره. موضوع بعدش آدم هایی که تو دوره رجعت ها میان، اونا هم کلا معجزه یعنی چی؟ معجزه موجودات یعنی که در آینده هستن. انبیا اینا رو زودتر میارن. چون زودتر میارن شده مو. مثلا مرد زنده شدن معجزه است. از یه جهت میتونیم بگیم مرد معجزه، از یه جهت میگیم نیست. یه قانونه، در آینده قانونه. اینی که زودتر از زمان شما بیاری اینجا اجرا کنی، ما بهش گفتیم معجزه. حالا اینکه معجزه یا صورت مثلا یک مرده غیر زنده بشه، آیا حتما باید با یه چشمه‌ای باشه؟ این لزومی نداره. این لزومی نداره که حتما باید مرده زنده شدن از طریقشی باشه، یه چشمه‌ای باشه. میتونه با اسماء الله باشه. میتونه با اسماء الله باشه. تو بعضی روایات شما داد اسماء الله هستش که میتونه حی بکنه. میتونه با موضوعات مختلف باشه. اسم الحی خداوند باشه. اصلا این اسم نکنم. میتونم یک شی باشه اینجا که در ماجرای موساخه ظاهرا شی وجود داره. این هم یه نکته. یه نکته دیگه در مورد این حیات باز بگیم، از این دیگه بگذاریم. ماجرای حیات در بین مرد زنده کردن، در بین نگاه کنید انبیا یک کلاس بوده. این بس نه کلاس ما میگیم با کلاسی ها، یک کلاس تعلیمه. ماجرای مرد زنده شدن همچنین که میایم جلو تو زمان، اولین بار توسط کی اتفاق افتاده؟ حضرت ابراهیم. نگاه کنید حتی قبلش حضرت صالح کاری کرد. این که حالا شطر صالح چجوری حل شد اونم یه بحثه. حالا اون معجزه باید بررسی بشه قبل حضرت ابراهیمه. در ماجرای حضرت ابراهیم به صراحت مطرح شده. حضرت ابراهیم حیواناتی رو تیکه تیکه کرد، بعد خواستن که بیان. این ماجرا خب مهمه. مرده که این حیوانا رو کشت، بعد دوباره زنده شون کردش دیگه. تو ماجرای موسی اصلا مرده زنده کردن داره شروع میشه. اصلا باب جدی مرده زنده شدن در ماجرای موسی هستش. حضرت موسی اون ماجرای بقره که سر جای خودش چفت میبره تیکه از گاو بهش میزنن زنده میشه، اون ماجرا سر جای خودش. حضرت موسی خودش دوچار سقع میشه، خدایشونو فلما افاقه میده. 70 نفر از دوره حضرت موسی رفتن خدا رو ببینن، سائق عزت خدا همه شو مرد و خدا دوباره همین رو زنده کرده. یعنی مثلا بحث مرد زنده شدن در دوره حضرت موسی موضوع تعجیبی نیست، جز کلاس های مرد دوره حضرت موسی. عصای موسی هم یکی نمادهای این بحثه. عصای موسی یک شیء بیجانه، یه چوبه، یه چوب دستی عصاست. خدا به حضرت موسی میگه باید عصا چیکار میکنیم؟ میگه که احوش شبه ها علاقه نمی، یه باید گوسفند داره این برون برون چوبه، یه چوب خوشه میندازی زنده میشه. اینکه یه شیء زنده بشه دوره حضرت موسی چی داره؟ سابقه داره این بحثا. پس این موضوع در دوره حضرت موسی اصلا موضوع عجیبی نیست. حالا ولی باید دید واقعا چه اتفاقی افتاد که یوشع داره تعجب میکنه. جناب یوشع میگه حرکت این ماهی بسیار عجیب بودش. این اتفاقا باید حالا این بحث بشه که در مورد مرده زنده شدنش خیلی بعضی قرائن به اندازه کافی هست. حالا باید دید چجوری این زنده شد و چجوری حرکت کرد و چجوری حرکت کردش. حالا تو اینجا درسای خیلی زیادی هستش که تو جای خودش باید بهش برداخته بشه. ما الان نمیخوام خیلی وارد بحثه من تو مرده زنده شدن بشیم، چه حیوانات مرده چه انسانهای مرده که بخوان زنده بشن. ولی ظاهرن شیعی مکانی توانی قوایی وجود داره که بتونه مرده ها رو زنده کنه. در برخی از روایات ما اشاره شده که چشمه آب حیاتی وجود دارد. تو بعضی روایات ما به این اشاره شده. قرائن قرآنی هم اندازه کافی داره. خب این یه بحث در مورد حضرت خضر. یه بحث دیگه در مورد حضرت خضر اینه. حضرت خضر تو جایی هستش که شیطان هم اونجا هست. نگاه کنید دو جا بحث شیطان مطرح میشه. جناب یوشع میگه و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره. پس تو جایی که کلا گل و بلبل نیستش، جایی هستی که شیطان هم اونجا نفوذ داره. شیطان نمیخواد برخورد ارتباطی بین موسی و یوشع و حضرت خضر صورت بگیره. میره در ذهن جناب یوشع کاری میکنه که چیزی از ذهنش بره بیرون. یه نفر یه چیزو فراموش کنه که انجام بده آیا گناه حساب میشه؟ نه نمیشه. اینا حواستون باشه. تو ماجره این الان گفتم داخل پرانتز میگم، تو ماجره حضرت آدم هم نسیانه ها قبلش ها. حضرت آدم میگه فنسی اولا نجد لو از ما. این ماجره نسیان وجود داره در مورد انبیا. نسیان به معنی فراموشی نیستش. معنی نسیان یه ذره مفصل تره. چون خدا هم اینو داره. خدا میگه که او ننسه ها. یه ما میتونیم یه چیزی رو از ذهن یکی ننسه ها انسا ایجاد کنیم. انسا از افعال خداوند هستش. حالا باید بحث کنیم که چجوری انسا یعنی چی. مثلا در مورد پیامبر داریم که سنقره او که فلا تنسا الا تازه ماشاءالله. پیامبر چون دوچار قرائت شده دوچار نسیان نمیشه اصلا. خدا باز داده در مورد پیامبرم خودم یه الا ماشاءالله. باز خدا یه چیز مشیت کنه شما ممکنه دوچار نسیان بشید. این توحید بحث بود. یعنی شیطان اینا رو به فراموشی انداخت ولی در واقع خدا مشیت کرده بود که اینا دوچار چی بشن؟ نسیان بشن. این ماجرا از ذهنشون بره بیرون. خب این هم یکی از قواهای شیطان ها. حواستون باشه شیطان میتونه کاری بکنه که شما دوچار نسیان بشید. شیطان میتونه کاری بکنه. شک کردن ها یه بخشی هم نیدید. شما الان شک میکنید دو رکعت خوندی یا سه رکعت خوندی. یکی تو مغزت یه کاری کرد دیگه، یکی دچار نسیانه بود، یکی تو مغزت یه کاری کرد. شیطان با شما هم این کار زیاد میکنن. اون شما رو دچار نسیان میکنه که مثلا میگید رکعتش هنید فلان کاری جده همه جد این چیزا میشید. اونی که زیاد میشید به خاطر این قوانین شکیات تو اسلام داریم سر اینه. خیلی بحثای جالبی داره این موضوعات که چرا دچار ما شک میشیم، چون به نسیان رفت داره و حالا رفتار در قبال اینکه شک کردیم چیکار باید بکنیم اونجا گفته شده. توی احکام به احکام خیلی توجه کنید. بعضی‌ها دچار شک میشن زود نمازشون رو دوباره میخونن. این کار غلطه. اون کاری که خدا میگه رو باید بکنید همونجوری که چون و الا دیگه بیچاره میشی. شیطان این سر این موضوع رو میگیره و دیگه میبره جلو. خب حتی شخصی به اسم یوشع که ظاهرا نبی خدا هم بوده دچار چی شده؟ نسیان شده. دچار نسیان شده اینجا مطرح. خب این یه نکته در مورد مکان خز. حضرت خز دیگه که عبدم من عبادنا جزء عبادنا هست، جزء عبادنا هستش. بعد این یه نکته. یه نکته دیگه در مورد حضرت خز اینه که آتیناه و رحمتا من عندنا. رحمت مشمول رحمت من عندنا شده. با این نا کار داریم حالا من داریم. و علمناه من لدنا علما. فردیه که دارای معلم خدایی داره. علمنا ما تعلیمش داریم. پس معلم خیر چیزی اسم نا. نا یعنی چی؟ خدا میگه ما خلقنا آتینا. اما در نای توضیح مختصر خدمتتون عرض میکنیم. اون جاهایی که در قرآن گفته میشه نا معمولا به نظام ربط داره، به یک سیستم ربط داره. یعنی این که خدا داره انجام میده با یه سری ابزار و وسایل. وقتی خدا میگه خلق نا ما خلق کردیم، خدا خلق کرده ولی ملائکه هم دخیل بودن، فلان دخیل، پدر مادر هم دخیل. یه سیستم اینجا چیه؟ درگیره. مبدع و کل صاحب این سیستم کیه؟ خداوند. خداوند یه خلق نام. تو بعضی جاهایی که خداوند میفرماید انا یا میفرماید که خلق تو، معمولا تو این جاها ابزار مستقیمه. مثلا بعضی رفتارها باید مثلا خداوند فقط خدا معبوده. فرمان که فقط مرا ببرستید ایاکه نعبدو. ولی بعضی جاها خدا میگه ما این کار را کردیم. وقتی میگه ما این کار را کردیم یعنی با یه سری ابزار و وسایل. این حتی توضیح خیلی ساده شد. یه ذره دقیق‌ترش میگه چی؟ تو جاهایی که نامطرح میشه اهل بیت حضور دارن، نه از طریق سیستم اهل بیت این اتفاق افتاده. این هم توضیحاتش تو جای خودش هست. وقتی میگه ما این کار رو کردیم شجره خلافت درگیره، خلیفت الله درگیره و سیستم خلافتی اتفاقی افتاده تو عالم. خب میفهمم که عبدم من عبادنا آتیناه رحمتم من عندنا و علمناه من لدنا علما. فردی که سه تا ویژگی خاص داره. خب اینا رو نمیخوام صحبت کنم، میخوام تون تون از چند. این فرد کسیه که صاحب رشده. کسی که رشد کرده. حضرت موسی میگیم فرمود بشه هل اثر رو که الان تعلمن للما علمت رشدا، یا من از تو تبعیت بکنم که از اون چیزی که تعلیم کردی به منم تعلیم بدی از جهت رشد. یعنی جناب خضر خودش رشد یافته است که میتونه رشد بده، پس یه آدم اینجوری هستش. یه نکته دیگه، حضرت خضر میتونه حرف بزنه، اینا مهمه، قول داره، اینجوری نیست که با حرف نزنه، چون حضرت خضر داره جوابشو میده. اینا یه نکته دیگه، چون بعضیا با بعضی موضوعات رشد طرف هستن ولی اون طرف مقابلش حرف نمیزنه، اصلا قولی نداره. حضرت خضر قولی داره، وقتی قولی داره یعنی ظاهرا این اتفاق در عالم مادی افتاده. خب حضرت خضر اما یه ویژگی دیگه‌ش اینه که محیط ایشون احاطه داره به خیلی چیزا. فرمود که تو نمیتونی با من در رعیت من صبر کنی و کیفت اصبر علی ما لم تحط بهی خبرا. محیط نیستی، محیط یعنی احاطه نداری از نظر خبری به خیلی چیزا. پس حضرت خضر ادعا داره خودش داره دیگه، حضرت خضر ادعا داره که علم حضرت خضر احاطه ایجاد کرده برای ایشون. حضرت خضر فردیه که احاطه داره، حالا حداقل به حیطه ای که اونجا باهاش برخورد کرده احاطه داره، به همه چیز یک ماجرا احاطه داره. محیط بودن خیلی مهمه، پس ایشون از محیط بودن خداوند، ما به خداوند میگیم و هو محیطون به کل شی، خداوند محیط هستش. حضرت خضر از این صفت خداوند بهره داره چون محیط هستش. یه نکته دیگه، تبعیت از حضرت خضر شرط و شروط داره. و ما که ستجدونی انشاء الله صابرا، وقتی شرط و شروطش گذاشتش قبول کرد که موسی باور کرد، اولا باید مشیت خدا باشه، دوما نباید عصیان بکنه، ولا اعصی لک امرا، بر امر خضر نباید عصیان کردش. نکته بعدی اینه که نباید مسئلت کرد چیزی را، نباید چیزی از خضر شما نباید مسئلت کنید. سه تا شرط گذاشت اینجا برای همراهی، اون دوتا را خود حضرت موسی گذاشت، یه دونه هم حضرت خود اضافه کرد. وقتی اضافه کرد یعنی اون دوتا را قبول کردش. خب یه نکته دیگه، یه توان دیگه یه حضرت خود اینه که میگه که فعن تبعتنی فلا تسألنی عن شیئن، یه اگه من تبعیت کردی نباید از هیچ چیزی سوال بکنی، حتی احدث لک منه ذکرا، تا این که احداث ذکر بکنم، احداث بکنم از اون ماجرا ذکر. احداث کردن یعنی چی؟ ایجاد کردن. یه من یه ذکر رو باید ایجاد کردش، پس یه توان خزینه، توان احداث ذکر داره، یه توان بالا، یا یه توان بسیار بالا، یا هر کی نداری. ما الان شما چه کسی نسبت به مثلا ماجرای الان احداث ذکر میتونه بکنه؟ ذکر ماجرا چیه؟ کسی نمیتونه بکنه که ما هیچ کدوم نمیتونیم بکنیم، زیاد هم تلاش هم بکنیم. احداث ذکر علم خواست، احاطه خبری میخواد. یعنی شما احداث ذکر نمیتونیم. احداث ذکر یعنی چی؟ چرا نمیتونیم بکنی؟ چون احاطه نیست، احاطه نداری، محیط نیستی نسبت به ماجرا. شما حداقل احداث ذکر اینه پشت پرده ماجرا رو بگی درست قضیه چیه، مثلا یه اتفاقات قضیه دقیقاً چیه. همون کاری که حضرت خضر بعدش میکنه یه جور احداث ذکره، مثلا یه کاری رو انجام میده بعدش میگه یعنی چی این کاری که کردم. ایشون توان احداث ذکر یعنی صحنه رو ببینه، پشت پردهش رو میتونه بگه، همه جوانب صحنه رو میتونه بگه. بعد یه نکته دیگه، انطلاق، بحث انطلاق، فنطلاقا، اینم مهمه، میتونه صحنه رو عوض کنه. با فنطلاقا یعنی میتونه توان تغییر صحنه داره ایشون. نسبت به واکنش دیگران حساس و دقیقه. حضرت خضر نشون داد که حساسه. یه نیست که حضرت موسی یه حرفی زد شما مثلا معبودین گفتیم حالا چی گفتش یاد نداره، نه، حضرت خضر سریع واکنش نشون میده، میگه تو چرا این حرفو زدی؟ مثلا شما بودید چیکار می‌کردید؟ مگه مثلا کشتی رو سوراخ کردید؟ حضرت موسی میگه حالا چرا کشتی رو سوراخ کردید؟ حضرت خضر اصلا جوابش رو نمیده، میگه اصلا تو چرا حرف زدی؟ مثلا یه واکنش غیر عادیه دیگه، در نظر ما یه واکنش غیر عادیه، در به خاطر اون شرطیه که گذاشته. یعنی زود یاد جوابش اصلا نمیده، میگه اصلا تو چرا این حرفو زدی؟ یعنی تو چرا صحبت کردی؟ یعنی به واکنش ها اساس. اینا رو حواستون باشه، اینا رو بعدا جزو درس های این بسته. هر حرفی رو نباید بزنید، آدم ها نباید هر حرفی بزنن. شما به دهانتون هر حرفی اومد نباید بگید، نباید بگید. توی یه چیزی رو از دست میدید. اینا حواستون باشه. موسی علیه السلام سه بار ماجرایی رو گفت، معلم بزرگی رو از دست داد. حالا در هر صورت معلمی رو از دست داد به خاطر سه تا جمله گفت معلمی رو از دست داد. ماها بعضی وقتا حرفای میزنیم، اون خدا باعث اون حرفمون نعمتی رو از ما بگیره. یه موقعی خدا به احاطه خبری داره، هر حرفی بزنید میشنوه. نماز احیانا الان خوندید همتون، بعد رکوع چی میگید؟ سمع الله لمن حمده، خدا شنید. خدا شنیدش، درست؟ اگر به این جملات ایمان داریم باید خیلی حواسمون در مقابل کلامی که بخواهیم بریم باشه. نگاه کنید، موسی خضر رو بعدا میگیم. خضر یک فردی در نظام خداست، کارگزار کارگزاران خداییه. خضر به کلام موسی حساسه. چرا این حرف زدی هستن؟ نگاه کنید، خدا به همه چی حساسه. فکر نکنید خدا مثلا ول میکنه. حضرت موسی قبل از این صحنه یه چند دقیقه زودتر اومدش تو میقات. مثلا خدا گفته بود با وعد موسی 30 لیله، ظاهرا چند دقیقه قبل از این که لیل شروع بشه اومد. ظاهرا چند دقیقه قبل از این لیل خدا گیرد گفت یا موسی لما عجلت، چرا سریعتر اومدی؟ من که گفته بودم فلان موقع، چرا سریعتر اومدی؟ خدا یه دیگه حالا مثلا حضرت موسی می جوابی داد، ولی اون سوال خدا مهمتر از جواب موسی است. خدا سوالش اینه چرا اون موقعی گفتم باید یه کارو بکنی، زودترش که نباید بکنی شما. یا توی ماجرای خود یونس علیه السلام هم همین بحثه دیگه. حضرت یونس چند دقیقه زودتر در اومد بیرون دیگه. خدا گفت چرا زودتر در اومدی بیرون؟ قرار بود فلان موقع در بیاد، چرا زودتر در اومدی؟ خدا به این چیزا حساسه، اینا رو کلا بدونید. به کلام، به رفتار، بعد حرف نباید زد. بعضی آدم یه چیزو نمیدونی نباید بگی. وقتی یه چیزو نمیدونی برای چی میگی؟ تحلیلی رو نمیدونی برای چی باید بگی؟ نگاه، دروغ چرا در کلام خدا باشه؟ چون خدا میگه برای چی حرف زدی؟ نباید میزدی. تو نظام خدا قول مهمه. اینا جزء درسای این سوره است. روش حرف زدن، مدل حرف زدن، حس حال حرف زدن، اینا برای خداوند مهمه. اینا خیلی حواستون باشه. چیزیه که ما کمتر بهش دقت میکنیم. موسی علیه السلام وقتی حرف میزد، جناب خضر جوابش اصلا نداد. گفت تو چرا این حرفو زدی؟ چه قرار بود که اینجوری حرف نزنی دیگه؟ خب این هم یه نکته مهمیه. خب در مورد یه سری ویژگی‌های دیگه ایشون، قولش بر مبنای حساب کتاب خاصی و دقیقه. حضرت خضر آدم بسیار دقیقیه، در رفتارش با موسی نشون داد همه کاراش با یه دقت خاصی داره انجام میشه. اینم از متن این چیزا در میاد. ببینید یه نکته دیگه، مصاحب حضرت موسی، خود ایشون برای این بحث برای حضرت خضر هم یه شأنیه که حضرت موسی درسته خودش داره شرط میذاره که با موسی همراه بشه، ولی همراهی موسی برای خود خضر یک شأن حساب میشه. اهل اقامه کردن هستش. یه دیواری داشت میری اقامه کرد، فنا شد، بنایی نکردش، اشاره کرد دیوارو بلند شد. کلا دور حضرت موسی خضر خوردن به طور همدیگه هر دو تا کارهای عجیب غریب هم دیگه. مثلا اینا یه فیلم میبینه هری پاتری همش دیگه، حضرت موسی که همش کارهای عجیب غریب داره میکنه، گیر یه نفرم افتاده که اینم از خودش عجیب تر، اینم همه هر کاری میکنه عجیب غریبه. اونجوری نبود دیوار ریخته حالا پاشن کارگری کنم ملاد بیار فلان کن، مثلا اینو چیزا اشاره است. اینا یه اشاره داره میگم بلند میشه، مثلا این کارا به این صورت داره میاد جلو. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگه در مورد حضرت خضر، در میان مردم در حال زندگی عادی ظاهرا، همه را به کشتی سوار شدن بریم اینجا بریم این روستا بریم بدن، این بس نشون میده حالت عادی داره. از اینا میشه بعدا جمع‌بندی خوبی کرد. یه نکته دیگه، این با حضرت خضر، حالا من اینا رو گفتم، اینا هم مقدمه بود، اینا یه سری ویژگی ایشون بود. میخوایم وارد اون سه ماجرا بشیم، وارد اون سه ماجرا بشیم، ایشون رو تو اون سه ماجرا بهتر بشناسیم. سه بار سه تا ماجرا اتفاق افتاده. حضرت موسی سه بار سوال پرسید، خود حضرت موسی یه شرطی گذاشت، نگاه این شرطایی که نباید بذاریم و نباید بذاریم. حالا من نمیخوام یه حضرت موسی اینجا اشتباه کرده، تو بعضی روایات میگن اگه حضرت موسی این شرط آخر رو نمیذاشتش، حضرت خضر نمیگفت بری برگرد. ما از یه جوری مثلا تصویر سازی کنیم ببینیم حضرت خضر عصبیه و فلانا، اون صحنه عصبی نه، حضرت خضر آرام میگه، نگاه کن قرار بود حرف نزنه، لحن کلام خضر چوبشینه، چون حضرت موسی بالاتر از خضره. حالا موقعی صحبت یه موقعی اونجوری نبا برداشت بشه. حضرت موسی دوبار که سوال پرسید یه خودش این جمله گفت، گفت این سال تو که همشه این بعدها فلا تو ساهد، تو اگه من یه بار دیگه این کار کردم دیگه با ما مصاحبت نکن. تو بعضی روایات داریم اگه حضرت موسی این شرط رو نمیذاشت، اون تاسته نشه بازی نشه نمیذاشت، الله 50 بارم مشکلی پیش اومد خضر نمیگفت برو، خضر چون رحمت داره، چون آتیناه و رحمت من فرد رحمان و رحیمیه، از رحمت خدا بهره داره. اون موسی به دلایل سه تا شرط گفت سه بار، مگه میتونست نگه؟ حالا مثلا ما این موضوع رو یاد بگیریم، حالا یه بارم گناه میکنی یا زود نگو خدایا اگر این دفعه نکردم بزن پس کله من، حالا دیگه اب نده اونجوری نگو، حالا گناهم کردی و خدایا غلط کردم اشتباه کردم توبه کن، ولی دیگه هی اینجوری صحبت نکن یه بار دیگه این کارو کردم، ولی چون باز میکنم، چون باز این کارو میگم، بس این شرط و شروط ها اینا هم حالا دیگه من درسای وسط داستانه که میگم حالا درساش هم داشته باشیم، شرط و شروط اینجوری زیاد نذاریم تو نظام خدایی، اگه اینو بدی فلان میکنم، اگه فلان کنی فلان میشه، اگه فلان کردم فلان کن. خب چرا حالا دارین خدا میشنوه آخه؟ با من صحبت نمیکنه که یه موقع حواسم نیستش این چیزا، با خدا داری صحبت میکنی، یه موقع شرط و شروط میذاری خدا اونا رو میشنوه. حضرت آدم عمر بچه‌هاشو بهش نشون دادن، همه ذریه‌اش تا آخر عمرش نشون دادن، یهو نگاه کرد دیدین گفت این حضرت داوود چقدر عمرش کمه، 60 سال چقدر سن عمرش هم گذاشتید، به اون ملک الموت اینا گفتش و به خدا اینجا قرار ده، گفت یه مده هم عمر من برده بذار به عمر داوود، یه چند سال برده از عمر حضرت آدم بوده سر عمر حضرت داوود گذشت اومدش که روی زمان موت حضرت آدم رسیده، تو روایت داریم بحثا اسرائیل اومد آدم گفت چی کار داری الان؟ گفت آقا زمان موت اجازه بدید میخوام قبض رو کنم، حضرت آدم گفت برو ماری گیر نده، من خیلی مونده هنوز از زمانم. بعد دو اون موقع مگه یادتون نیستش که بخشی بیزه بخشی به حضرت آدم، حضرت داوود دیگه، حضرت آدم هم تو رو دواسطی رو گیر کرد براخره قبول کرد این موضوع رو دیگه، موت شدش. دقیق میکنید یه شرط و شروطی یه موقعی میذاریم، بعد خدا یه جا این شرط و شروطه اثر خودش رو داره میذاره، یه جا این شرط و شروطه اثر میذاره. کلن سعی کنید تا میتونید شرط و شروط زیاد نذارید تو بحث خدا، برای خدا حد و حدود قائل نشید، برای رحمتش اگر این گناه منو ببخشید من فلان میفهم زیاد نمیخواد اینجوری، از خدا بخواید ببخشید، خدا مهربانه، خدا مهربان میبخشه، اون کارو میکنه. شرط و شروط گذاشتن کار خودتون رو صف میکنید. مثلا این بنی اسرائیل حضرت موسی گفت برید یه گاو و سگ آورید بزنید به مرده زنده میشه، حالا دیگه شروع کردن شرط و شروط گذاشتن، رنگش چی باشه خدا به حال زرد باشه، بعد هیکل چی جوری باشه، نه چاق باشه نه لاغر باشه، چه کار کرده باشه اصلا کارم نکرده باشه، خب این همه ویژگی برای یه گاو پیدا میشه مگه؟ اینا مجبور شدن به وزن گاو طلا بدن تا این گاو رو گیر بیارن. تو روایت داریم اما اولش یه گاو بنده چه میزدن زنده میشد، خودشون شرط و شروط گذاشتن، این وسط خودشون شرط و شروط گذاشتن اینجوری شدش. توی این ماجرا کلا سعی کنید توی کلاس خدای قرار میگیرید، میخواید توبه کنید، میخواید یه کاری بکنید، شرط و شروط برای خدا زیاد نذارید. اگر گذاشتید حتما اینجا یادداشت کنید، چون یادتون نره، چون خدا یادش نمیره، حواستون باشه خدا یادش نمیره، یه جا باید بنویسید که بعدن اجراش کنید. خب بریم سراغ ماجرای جناب خضر، اون سه ماجرا. حضرت خضر میفرماید که حالا دیگه اینجوری شد، هازا فراق و بینی و بینی، ما اصلا باید جدا بشیم. سعنبه او کرد، فرماید که سعنبه او کرد، به زودی انباع میدم به شما، به تعبیل مالم تستت علیه صدر. این جمله ترجمه چیه؟ نگاه کنید اینجا در با ترجمه دقیقش اینه، اون با بای استعانته، به وسیله تعویل کردن به شما انباع میدن. برید معنای جالب میخواییم برسید، انباع یعنی چی؟ تعویل ماجرا رو مطرح کردن، انباع دادن یک بحث یعنی تعویل ماجرا رو بتونید. بعد این خب از اینجا داره در میاد. از کجا میگه؟ من به وسیله تعویل کردن این چند تا ماجرا به شما اون بارو ما بعضی از مترجمین اون بارو ترجمه نکردن، گفتن تعویل ماجرا رو به تو میگم. یه غلطه این ترجمه. دقیق‌تر ترجمه چیه؟ به وسیله تعویل به تو چی میدم؟ انباء میدم. پس انباء یک ماجرا تعویل ماجراست. تعویل ماجراست. از همینجا میتونیم خط بگیریم ماجرای حضرت آدم رو بهتر ترجمه کنیم. اونجا بحث انباء هستش. خب اولین ماجرا رو میخواد توضیح بده. نگاه کن، در واقع میخواد تعویل کنه. آیا تعویل همین سه تا چیزی که گفته؟ نگاه کنید، این قول تعویل گفتنشه. اون که اجرا کرد در واقع تعویلش هستش. اون اجرایی که اتفاق افتاده اون تعویله. الان میخواد انباء کنه. اینایی که داره میگه انباء اون تعویله. الان متوجه میشه یعنی چی؟ اولی ماجرا رو میفرماید. ظاهر قضیه چی بوده؟ اینا رفتن تو کشتی نشستن، یه تیکر سوراخ کرد کشتی نشست بگیر. حالا دیگه اینا کارگره جمع شد، اینا درست کن، شروع شد مثلا اینجور بازی که حضرت موسی اعتراض کردش. حضرت خود میگه که اما سفینه، یه قضیه سفینه میدونی چیه؟ فکانت لمساکین، یه که اون برای سری مسکین میده. یعملون فی البحر، درون دریا داشتن کار میگردن این مساکین. فعرد تو ان اعیبها، میگه من اراده کردم که آن را چیکار کنم؟ عیب ایجاد کنم در آن. اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، میگه یک ملکی پشت سر اینها بود یا جلوترشون بود، هر سفینه رو قصد داشت، همه سفینه ها رو بهش قصد میکردش، بهش یکی که همه سفینه ها رو میگرفتش. خب اینجا حضرت خضر چه چیزی میدونه؟ اولا حضرت خضر میدونه که اونا مسکین هم. حضرت خضر مسکین بودن اونا رو کجا فهمید؟ اون فهمید که اینا مساکین هستن. پس یه علم خاصی داره. حضرت خضر فهمید که اینا تو کشتی دارن کار میکنن، توی دریا میرن وسط دریا ماهی، اینا ممکن ولا از زوار رو بفهمیده. یه بحث دیگه، حضرت خضر فهمید که پشت سر اینها یه پادشاهی داره میاد، یه برنامه پادشاه را متوجه شد. اینا اگه عادی بود حضرت موسی متوجه می‌شده جا، اینا بس غیر عادی متوجه شد. حضرت موسی اونجا میتونست ببینه آره دیگه یه نفر داره میاد، نه تو یک فاصله ای داره این کار انجام میده. نکته مهم این قسمت، این قسمت دیگه میگه فعرت تو، من اراده کردم یه کاری رو بکنم. من اراده کردم. حضرت خضر میتونه اراده بکنه بعضی کارا رو. حضرت خضر میتونه اراده در مورد این عرد تو میخوام بشتر حرف بزنم، ایشون اراده میتونه بکنه. بعد میگه اما در مورد نبای ظاهر این داستان رو در نظر میگیرید، آیا کار درستی کرد یا اشتباهی؟ به نفع اون مساکین کار کرد یا به ضررشون؟ به نفعشون کار کرده. چون اگر الان این کار رو نمیکرد کل اون کشتی میرفتش، کل سفینه چی میشد؟ قصد میشد. کل سفینه رو بندش میبرد، کشتی میشد ناله پادشاه. اینا دیگه الان یه کشتی معیوب دارن. کشتی معیوب از بدون کشتی بودن چیه؟ بهتره. خب اونو تعمیرش میدن دوباره میشه کشتیشون دیگه. این از این نکته. ماجرای عجیب دوم چیه؟ ماجرای دوم اینه، یه غلامی رو میبینه، یه بچه ظاهرا 14-15 ساله، سن بلوغ ظاهرا نرسیده بوده. تعویل و ترجمه خواهیم کرد. تعویل و فعلا بگردیم اینجوری معنی بکنید که یعنی مثلا یه اول نا یک موضوعی رو، یعنی اینکه اون موضوع رو برگردونیم به اصل بحث، یعنی اصل بحث رو بگیم، سرشاخه بحث رو بگیم. از همون اوله، اول، همون شما اول چیه؟ سرشاخه بحث رو بگیم. تعویل در واقع یعنی برگردوندن به سمت اول، اول یک بحث رو بگیم، یعنی اون سرشاخه های موضوع رو بگیم. میگه من چرا این کار کردم؟ اراده کردم این کار رو بکنم، دلیلش هم این بودش. یعنی سرشاخه بحث اینه. شما الان یه کاری میکنید، هیچ که نمیفهمید داری چی کار میکنید. وقتی توضیح بدی همه میگه معلوم شد داری چی کار میکردی. خب میگه اما اون غلام، ماجرای اختلافی مهمی که تا الان هم اختلاف سرش مونده. میگه که حضرت خضر یه بچه رو میبینه، میره این بچه رو میکشه. حضرت موسی دیگه خیلی عصبانی میشه، حالا عصبانی هم که نمیشه، حضرت موسی ناراحت میشه، سوال میکنه چرا آقا اینو کشتی؟ این نفسا زکیتا، اینجا نگاهی نکته کجاست؟ نفسن زکیتن، تمامت زکیت. حضرت خضر میخواد بگه این زکیه نیست. اول میخواد استدلال اینجا بیاره که بگه این زکیه نبودش. چرا؟ میگه که فکان ابواه مؤمنین، این بچه پدر مادرش مؤمن هستن. فخشینا، نگاهیم چی میگه؟ باید بگه فخشی تو، یه نبر بوده دیگه، تو که در دیدی وقت بگه، میگه فخشینا ما، مثلا بذار حالا خشده بگه ترسیدن، ترسیدن نیست اسمش، خشده معنی بگه، ما مثلا فلان همون ترسیدن معنی کنیم، ترسیدیم این که انیور حقر اون بچه، میگه اون بچه پدر مادرشو در حالت طغیان و کفران اذیتش کنه، یعنی بره پدر مادرشون رو کلن چکار کنه؟ اذیت کنه، به سمت طغیان و کفر بکشونه، تبعش میشه این. اون بچه چیه؟ طاغی، جز طاغوت و کافر. بچه در فضای هستش که مشمول این اسم میشه، طغیان و کفر. ولی میگه چی؟ ما فخشینا، خطرسیدیم، یعنی که الان نشده ولی به زودی میشه این بچه. تحلیل داره میکنه ایشون، میگه که این بچه به زودی طغیان میکنه، کافر میشه، از طریق این طغیان و کفرش پدر مادرش اذیت میکنه، از ایمان خارج خواهد کرد. کلیت بحثی از ایدمون خزدار فما دیمه. حالا ادامه مهمش میفهمد فعردنا، قبلیه گفتی فعرد تو، من اراده کردم، اینجا میگه فعردنا، ما اراده کردیم. خیلی داره این جمله رو میفهمد، از کمتر آدم اینجور جملات چنیده شده، ما اراده کردیم. فعردنا ان یبدلهما ربهما خیرا، چقدر جمله عجیبیه. این جمله رو تحلیل ادبیاتیش بکنیم، یبدل فعله، باب افعال میشه ابدال، ابدال کنه، فاعلش کیه؟ رب. میگه ما اراده کردیم که رب این پدر مادر به خاطر خود این دوتا پدر مادر ابدال کنه این بچه رو، تبدیل کنه، عوض کنه این بچه رو. دیگه چی میگه؟ میگه ما اراده کردیم که خدا این کار رو بکنه. چه جمله عجیبیه؟ ما اراده کردیم که خداوند، حالا رب رو بذارید خداوند، خداوند عوض کنه برای اون دوتا پدر مادر بهتر از این بچه رو. میگه ما اراده کردیم که خدا این کار رو بکنه. خیلی عجیبه، ما درخواست میکنیم که خدا یک کار رو بکنه دیگه، درسته؟ ما دعا میکنیم، دعا میکنیم ایجی، ما درخواست میکنیم خدا یک کار رو بکنه. خیلی ببین چه جمله میگه، میگه ما اراده کردیم که یه اتفاقی رو خدا انجام بده، خیرم منه زکاتن و اقرب رحمان، دو تا ویژگی رو میگه، بهتر از اون بچه، خیرتر از اون بچه چی باشه؟ از نظر زکاتن. موسی به چی گیر داده بود؟ گفته بود نفس زکیه. بعد حضرت خضر میخواد بگه اون نفس زکی نبوده، نفس زکی نیستش. میگه که یه ابدال کنه خداوند، ما اراده کردیم که خداوند ابدال کنه اون همای یبدل هما، مفعول به گرفتن برای ابدال، ولی تو ترجمه دو مفعول معمولا یکیش با حرف جر ترجمه میشه، مفعول اصلی اون خیرن هستش، ابدال کنه بهتر از اون بچه برای اون پدر مادر، برای اون پدر تبدیل کنه، حالا ابدال رو فلان بگید عوض کردن، جایگزین کردن. میگه که ما اراده کردیم خدا جایگزین کنه این بچه رو، ولی بعدی که میاد چی باشه؟ خیر باشه از جهت زکات، یعنی یک چیز کاملا تزکیه شده باشه، و اقرب رحمان، از نظر رحمت هم بسیار مقرب باشه، اقرب رحمان. خب پس اینجا نکته چیه؟ آیا این دلیل میشه؟ این چی کار کرده الان حضرت خضر؟ میگه ما اراده کردیم این کار رو خدا بکنه و کرد، خدا این اراده رو انجام داده. ما اراده کردیم کی اون بچه رو کشت؟ حضرت خضر. ولی میگه که ما این اراده کردیم که اینجا تبدیل صورت بگیره، اینجا تبدیل توسط خدا تبدیل صورت بگیره، و خدا این تبدیل انجام داد. خدا این تبدیل انجام داد. حضرت خضر خودش نمیتونه ظاهرا این تبدیل انجام بده، میگه ما یادیم که خدا این کارو بکنه و خدا کرد. خب اینم یه نکته. منظور اردنا، ما اراده کردیم. و ماجرای سوم، در ماجرای سوم میفهمد که دیواری افتاده بود، اینا رفتن که درستش کنن. حضرت خضر میفهمد که اونجا اون دیوار برای دوتا غلام بود، لغلامین، دوتا غلام با غلام اینجا زیاد طرف ها، اون دومی هم غلام بود، اولی هم مساکین، در واقع بچه های غلامی داشتن. اینجا میگه که با دو این خونه برای دوتا غلام، دوتا بچه یتیمه در این شهر، زیر اینجا گنج بزرگی وجود داره. پدر این دو نفر، این دوتا بچه یتیم، آدم صالحیه. پدرشون آدم صالحی بوده، پدرشون مرده بوده، تو بعضی روایات میگن تازه با پدرشون 6-7 سال فاصله بوده، یعنی جز اجدادشون بوده ولی خدا حساب کرده بوده. کلا اونجا معلومه شهر خوبی نبوده، چون مهمان نوازی نکرده، اینجوری معلومه شهر خوبی نبوده. بعد اینا رفتن اونجا، دو تا یتیم بودن که اینا پدرشون آدم خوبی بوده، حالا یا پدر بی واسطه شون یا پدرای با واسطه شون. میگه که این پدرشون آدم خوبی بوده، صالح بوده. فعراد ربک، خداوند رب تو یا موسی اراده کرد که ان یبلغا اشدهما، اون دو تا بچه یتیم بزرگ بشن، این گنجه رو در بیارن بیرون، اینم رحمتی از جانب خداوند بشه، این به عنوان رحمت. خب سه تا ماجرای وادی بررسی کنیم. اولیش گفت فعرد تو ان اعیبها، دومی گفت فعردنا، ما اراده کردیم، یعنی خودشو با ذیل اراده، ارادت الله برد اونجا، اراده کردیم تازه خداوند کاری رو بکنه. سومی رو گفتش که فعراد رب، بگه اصلا من اینجا اراده هم نکردم، خدا اراده کرد این کار رو، من فعلشو انجام دادم. این دیگه خیلی عجیب بود، خدا ایشون مجری، مجری چی بوده؟ فعل اراده خداوند. چون در ادامهش میگه و ما فعلتوه عن امری، فعلتوهو به این ماجرا برمیاده، میگه این ماجرا رو اصلا من انجام ندادم و از امر خودم نبود. اون دوتا قبلی بس به امر خودش رفتش، اون دوتا قبلی به امرش خودش رفتش، این یه دونه رو میگه اصلا از امر خودم نبودش. فما فعلتوهو عن امری زال، یعنی چی بود؟ یعنی این فعلی که من انجام دادم به امر الله بودش، این به امر الله بودش، نه به امر من نبود. خداوند اراده کردشون انجام داد. خضر کیه؟ خضر هم مجرا هم مجری اراده خداست. خضر فردی که مجرای اراده خداست و هم مجری اراده خداست. خضر چرا کارایش می‌کنه؟ چون خدا اینجوری اراده کرده، چون خدا اینجوری اراده کرده، خدا میخواد این کار انجام بشه من انجام میدم، چون خدا اینجوری اراده کرده. بعد خضر فرد بالاییست، خضر فرد بالاییست، خضر اراده که اراده خدا را در زمین محقق میکنه. چند دقیقه هم جلسه را ادامه بدیم و دیگه تمام بکنیم، به صلواتی بفرستیم. جز بالاترین ویژگی های حضرت خضر اینجاست. حضرت خضر ارادت الله، میتونه بفهمه خدا چی اراده کرده. خب الان میگید چرا بچه رو کش؟ چون خدا اراده کرده بود. الان شما میگید که اسرائیل، مثلا الان شما فرض کنید یه روز بگن یه روز 24 ساعت شما با اسرائیل اجازه داری حرکت کنید، نرید اون سخت و صحنه‌های خوبی نمیده. شما فرض کنید هفته بعد میام با 24 ساعت از ساعت فلان تا فلان با اسرائیل حرکت کنم. خب اسرائیل میره بالا سر یکی، میبینی الان شما همین ماجرای غزه رو میبینی فلان، میبینی دردت میگیره، میگه چرا دنیا اتفاق میفته، این بچه چرا کشته میشه، اون بچه رو نه آقای، از یه جهت نگاه کنی خب اسرائیل داره جار اینا رو میگیره، از یه جای بالاتر نگاه کنی شب قدر این نوشته شده. آقا این شب قدر مگه نوشته نشده؟ یه نوشته شب قدر یه چیزی میاد قبلش اراده شده، اراده قبل از شب قدره. حضرت خضر خیلی کارا بزرگ کرده، از اراده تا فعلو داره انجام میده. خیلی از اتفاق مادر حضرت خضر خیلی بالاست. ما الان میگیم یه نفر بره شبقت بفهمه مصوباتش چی بوده. حضرت خضر ماجرا رو اراده میکنه، میاد چون عبدم تقسیم باید بکنه، مشیت رو فلان جا اشاره نشده، بالاتر از ارادهش مشیت رو برد، اراده باید بکنه، بعد بیاد تدبیرش باید بکنه، بعد باید بیاد قضا بکنه، بعد بیاد هم تقسیم بکنه، بعد بیاد تقدیر بکنه، بعد تا همچه بیاد پایین تر حکمش بکنه اینا، بعد تا برسه فعلش بکنه، انجامش بده. حضرت خضر همه رو داره خودش میکنه. حضرت آدم عجیبیه. یا باید الان بعضی هم میگن خب چرا از دخل اون کار کرد؟ اگه اون چرا رو داریم برای همه موضوعات، ما این چرا رو داریم، چون شب قدر همه چی نوشته میشه. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. کلیه امور کجا میاد؟ اینجا حضرت خضر هم میگه چی؟ امر این ماجرا با من نهاد، این امرش خدا آوردش، که امر این ماجرا رو خدا آوردش. اون یکیاش امر جنی از جانب خودم بود. امر ماجرا رو حضرت خضر درست میگه، میومن پایین درست میگه. شما با جناب اسرائیل همراه باشید، نگاه میکنید اسرائیل رفته بچه رو چیز کردش، بعد نگاه میکنید میبینید بقیهش وسیله بودش، اسرائیل اینو کشتش، اسرائیل در جان اینو قطع میکنه ورش میداره میبره دیگه. نگاه میکنید بقیهش بهانه بود، حالا یه ماشین از اون ور بیاد بقیه اینا میگه بهانه است همش، این داره کار رو میکنه کار اصلی. ولی به اسرائیل میگه آقا تو چرا این کار کردی؟ اسرائیل اولا میگه تو چرا داری سوال میپرسی؟ بعد گفتم فقط با من راه بیاد. حالا اونجا ممکنه بعدا میخواد جواب بده، میگه خب عمر این انقدر بود. بعد شما بعدا سوال میکنید چرا عمر این انقدر بود؟ اگه اسرائیل همینجوری بخواد باهات بحث کنه ادامه بده به خیلی جا میرسه، چون یه عمرش انقدر، اگه میمون فلان میشد. بعد میگی اگه میمون فلان میشد چرا خب وای میسا جلو میشد؟ میگه آقا میشدش پدرش رو فلان میگردید. نه به هر چی سوال بپرسید جوابش هستش. نگوین نظام خدا بر اساس والله محیطون میشه این. خدا احاطه داره به همه چی. آقا شما هی دعا میکنی، یه مسئله از اینجوری هی دعا میکنی که باران بیاد باران بیاد، بعد یومینی نمیاد، بعد بری پیش خدا، خدا چرا باران نمیفرستی؟ میگه باشه من باران بفرستم برای همه تو خوبه، سخت فلانی چکه میده بچهش مریض میشه. میگه تا حالا همه رو نگاه کردی، سقف فلانی رو نگاه نکردی دیگه. خب میگه تو به خاطر میگه گناه زیاد میشه ولی چیزا کم میشه دیگه، تو چون گناه زیاد میکنی حواس اون نیست به اون یتیمه به اون فقیره. خدا میگه حالا باشه من باران بفرستم، یه اتفاق میفته سقف اونا که سوراخه، که هیچ کدوم میدونن که مردونگی نگردی به سقفش رو درست بکنی، اگه بارون میاد بنا اتفاقی میفته. بعد شما وای میسید میگه راست گفتی دیگه. نه ولی خدا چون محیط هستش همه چیو میدونه، خدا چون محیط به موضوع هستش میتونه بفهمه. ماجرای خضر هم اینجوریه، با فردی مواجهیم که انگار داره مسببات شبقت رو می‌نویسه. مهم نیست اونو گرفت چجوری کشتش و اینا، که احتمالا یه اشاره کرده از هم افتاده روز اصلا به هر طریق اینو کشته، مهم اون اراده هست که من اراده کردم این کشته بشه و شد. مجرا و مجری اراده خدا بودن. نگاه کنید امام هادی علیه السلام جمله‌ای داره، جمله بسیار عجیب، تو روایت فرماید که ان الله جعل قلوب الائمه موردا لارادته فاذا شاء الله شيئا شاء. فرمود که خداوند قلوب ائمه رو جایگاه اراده خودش قرار داده، هر چی خداوند مشیت بکنه اینا هم چی میشن؟ مشیت میکنن. کلاس سوره کهف اینجاست. سوره کهف میخواد اینجوری آدم تربیت کنه. لول بعدی اصحاب کهف، اصحاب کهف حضرت خضر میدونید که تو ماجرای اصحاب کهف بخوایم بیاریم حضرت خضر میشه اون ولی مرشد. اگه بخوایم اونجا نمونه سازی کنیم، حضرت خضر در واقع معلم کیه؟ اصحاب کهفه. معلم اصحاب کهف یه چیزی توی این مایه هاست، یه چیزی شخصیتی در چنین شخصیتیه، ولی مرشد. اینو بعدا من اثبات میکنم چجوریه، حالا فعلا کلیت چجوریه. چه خدا نگاه کنین، اول شاگردا رو معرفی کرد، بعد اومد استاد داره میگه، یه استاد این شاگردا میدونی که شخصی به اسم خضر. نمیخوام بگم خضر نیستش، مثال این موضوع رو دارم میگم. مشابهت یابی بخوایم بکنیم با ماجرای اصحاب کهف، با اصحاب کهف یه ابهام وجود داره، چون ولی مرشد کیه؟ ولی مرشد شخصیه حداقل اندازه کی؟ خضر. مگه حداقل اندازه خز. حالا یه نکته مهم، چرا اصحاب کهف نمیتونن زیاد حرف بزنن؟ اصحاب کهف میتونن که زیاد نمیتونن حرف بزنن و اصحاب کهف زیاد نمیشنونن چیزی. او به خاطر حرکت با خزره، با چنین شخصیتاییه. شما با بعضی شخصیت حرکت کنی اصلا نمیتونی بعضی چیزا رو، نباید زیاد حرف بزنی، نباید اشتباه بشنوی، اصلا نباید بشنوی. مشابهت‌های وجود داره ماجرای اصحاب کهف و ارتباطشون با جناب خضر. ارتباطشون با جناب خضر اینجا ارتباط وجود داره، اون فرد با اینا. ولی یه مرشدی که اونجا گفته میشه ویژگی‌های شبیه خضر داره که نه، اونجا میشه اصحاب، اونجا اسمش میشه جی الرقیم. اصحاب الکهف چی بودن؟ الرقیم. نیمه اول داستان سوره کهف اصحاب الکهف، نیمه دوم میره به سمت اصحاب الرقیم. خدا داره میگه اصحاب الرقیم باشید. کی رقم میزنه؟ خضر میگه من رقم میزنم، من میگم چی بشه. خضر میگه من رقم میزنم که چی بشه چی نشه. اصحاب الرقیم میشه رقم زننده. از کجا میگه؟ از فعردنا. نگانید ماجرای اول رزق، ماجرای دوم جان، ماجرای سوم بحثای مثل رحمت، بحثای رحمت. خدا همه این چیز زندگی همه چیز هست که بگه همه دست منه، من اراده میکنم. اونا سه تا مثال بود، سه تا مثال بود. خدا ولی تو بقیه جاها من دارم این کارو میکنم دیگه، اراده ما دخیله. ایشون چون جز عباد الله هستن، عباد الله میتونن این کارو بکنن. خب تا همینجا الله بحث باشه دیگه، سعی کنیم به تونتون میگیم. یه ذره هم تخصصی گفتیم که الله یه ذره ماجرای حضرت خضر رو اندکی جمعش کرده باشیم. ماجرای بسیار عجیبیه، فرد بسیار عجیبیه خضر. حضرت موسی باز داخل بنده از حضرت خضر بالاتره، این یه کلاس جدیده. حالا این نکته آخر هم اگه طاقت داشته باشید بگیم. نگاه کنید، حضرت موسی دو تا نقطه عطف تو زندگیش داره، یکی جناب شعیب، میره پیش شعیب و داستان‌های عجیب براش پیش میاد. آخرای عمرش میاد پیش خضر، بعد یک ماجرای بزرگه. دلیل اومدن حضرت موسی پیش خضر رو جلسه بعد میگم. چرا حضرت موسی باید توی این مقطع بیاد اینجا؟ چون قرار بعدش یه کار عجیبی بکنه. چون قرار بعدش یه کاری بکنه، قبلش باید بیاد اینجا یه کلاس. اینجا یه کلاسه با موضوع آشنا بشه. حضرت موسی توی این موضوع رفته جلو الان. حضرت موسی هم الان مجرای اراده خداست. الان اونجوری جلو. اون کلاس فتح باب برای موسی بود که از اینجا حرکت کن برو به سمت جلو. موسی به خاطر این توی این ستا ماجرا گفت کافیه، فهمیدم این قضیه چیه. توی این ستا اومده و جلو که دیگه قضیه رو گرفته، خودش دیگه میره جلو و حرکت میکنه. تا اینجا باش انشالله. ما فعلا داریم همینجوری ماجراهای خوبان رو بررسی میکنیم. انشالله بهره ای هم خدا به همه دوستان عنایت بکنه. حفظ بیشگاه اهل بیت علیهم السلام. صلوات بر خودشون.